أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية فإنه ليس كل أمر أدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. خب بحث ما چی بود؟ من یک خلاصه ای از بحث جلسه قبل ذکر بکنم. دو مقدمه بیان کردیم. دو مقدمه. مقدمه اول این بود که وجوب و استحباب جنسی به نام طلب دارند و فصلی مجزا برای خود. فصل وجوب یک امر عدمی است، یعنی عدم ترخیص در ترک. فصل استحباب یک امر وجودی است، یعنی ترخیص در ترک. این خلاصه مقدمه اول بود. محصل مقدمه اول این بود که وجوب مفهومی است مرکب از یک امر وجودی یعنی طلب و یک امر عدمی یعنی عدم ترخیص در ترک، در حالی که استحباب یک مفهومی است مرکب از دو امر وجودی، یک طلب و دو ترخیص در ترک. در مقدمه دوم اینجور ادعا کردیم که هرگاه کلام وافی به قدر مشترک بین دو مفهوم باش، دو مفهومی که یکی مقید به قید عدمی است دیگری مقید به قید وجودی، از اونجایی که کلن قیود عدمی عدمند و اعدام هیچند، اگر ندانیم مراد او کدامی که از این دو مفهومه، حمل میکنیم بر اون مفهوم مقید به قید عدمی. چرا؟ چون در واقع عدم ذکر قید گویی خود قرینه است عرفاً بر اراده قید عدمی، بر اراده قید عدمی. وقت نتیجه که از این دو مقدمه به دست آمد این بود که اگر مولا امری به کار برد و قیدی نیاورد که طلب وجوبی مقصود اوست یا طلب استحبابی، حمل میکنیم بر وجوب چون مقید به قید عدمی است. همین که قرینه ای نیاورده است که مرادش چه طلبی است، عدم ذکر قرینه، عدم ذکر قید به نفع چی تموم میشه؟ وجوبی که مقید به قید عدمی است. الان میخوایم اشکال بگیریم به این مطلب. اشکالی که مصنف میگیره ناظر به مقدمه ثانیه، ناظر به مقدمه ثانی. مقدمه ثانی در حقیقت اشکالش از این ناحیه است که آمده از مطلبی رو به شکل مطلق گفته و حال این که به اطلاقش قابل قبول نیست. در چند بند میخوام توضیح بدم. ببینید وقتی مراد متکلم مردد بین دو مفهوم باشه، دو مفهوم که رابطه شون از حیث مفهومی اقل و اکثر به حساب بیاد، اقل و اکثر به مقتضای اطلاق باید مراد متکلم رو حمله بر چی کرد؟ اون اقل و نه اون اکثر. هیچ جای تردیدی هم در این قصه نیست. کلیت قضیه مسلم، همه جا همینه. مثلا اگر گفت اکرم عالمن، مرادش عالمه یا عالم عادله؟ بین عالم و عالم عادل اقل و اکثر است، اقل و اکثر از حیث مفهومی، هرچند مستاقن هم اقل و اکثر انتهام از حیث مفهومی. در عالم فقط مفهوم عالمیت مأخوذه، در عالم عادل عدالت هم اخذ شده. اینجا باید حمل بکنید مراد متکلم رو بر عقل، بگید اکرم عالمن یعنی مطلق عالم، نه خصوص عالم عادل. پس در بند الف چی گفتیم؟ گفتیم هرگاه مراد متکلم مردد بین دو مفهومی باشد که یکی عقل و دیگری اکثر محسوب میشه، به مقتضای اطلاق و قرینه حکمت باید مراد او حمل بر عقل بشود. اون جزء زائدی که اکثر قائم به آن است نفی میشه، نفی میشه، یعنی عدالت. خب این از این رفقا ببینید، همچنین بند دوم، همچنین شکی نیست که اگر دو مفهوم در واقع متباین باشند، در واقع متباین باشند، اما در نگاه تسامحی عرف اقل و اکثر به حساب بیاند، در نگاه تسامحی عرف اقل و اکثر به حساب بیاند، به مقتضای اطلاق و قرینه حکمت میشه مراد متکلم رو بر چی حمل کرد؟ بر اون طرفی که تسامحاً اقل محسوب میشه، تسامحاً اقل محسوب میشه. ببینید مولا میگه جئنی به ماء، جئنی به ماء، مراد او از جئنی به ماء چیه؟ یک، مراد او آب باشد لا به شرط، لا به شرط، یک احتمال. مهم نیست که شور باشه، شیرین باشه. دو، مراد او آب باشد به شرط شی، به شرط شی، آب مثلا شیرین، اینم یک احتمال. بگی مراد او آب است لا به شرط، این یک، یا مراد او آب است به شرط چی؟ شی، به شرط شیرینی. از نگاه عقلی بین این دو نحوه لحاظ ماهیت تباینه. میدونید که لحاظات سگانه ماهیت متباینند، به شرط لا و به شرط شی و لا به شرط با هم متباین. اصلا به شرط که میگید با لا به شرط تناقض برقرار میکنه، او لا داره، این به شرط داره، یا نقیض هم دیگه. اما از نگاه تسامحی عرفی آب لا به شرط نسبت به آب به شرط شیرینی و حلاوت میشه اقل در قیاس با اکثر. جانب چی میگیریم؟ اقل رو میگیریم. اینجور دقت‌های عقلی لازم نیست. حالا اگر عرف تسامحاً قید عدمی رو کل عدم حساب کرد، قید عدمی رو کل عدم حساب کرد، ادعایی که راجع به وجوب می‌کردن که عدم و ترخیص و عرف کل عدم حساب می‌کنه، اگر قید عدمی رو کل عدم حساب کرد و طبیعت مقید به قید عدمی رو زائد بر اصل طبیعت نگرفت، مقید ها اما گفت همون طبیعت، زائد بر اصل طبیعت نگرفت، چون که آب لا به شرط رو چیزی متفاوت از اصل ماهیت آب نمیگیره، چیزی متفاوت از موضوع له اسم جنس ما نمیگیره، هرچند که در وقت خودش لابد آموختید که اونجا موضوع له اسم جنس لا به شرط مقسمیه، اینجا مقصود ما لا به شرط قسمیه، فرق میکنه. خوب دقت بکنید، در این حالت، در این فرض میشود اگر کلام مطلق بود با تمسک به قرینه حکمت، مراد متکلم رو بر مفهوم مقید به قید عدمی حمل بکنیم، بر مفهوم مقید به قید عدمی. البته این در جایی است که بدانیم مراد او یا مقید به قید وجودی است یا مقید به قید عدمی، یکی از این دوتاست. حمله بر چی میکنیم؟ بر مقید به قید عدمی. گفت آقا ببینید، مولا میگه جعنی به ما این، همون مثال رو برگردون، جعنی به ما این. میدونم که او یا آب میخواد بی نمک یا آب میخواد با نمک، یعنی یه آب میخواد فاقد نمک یه آب شور میخواد، مثلا یکی از این دوتا رو میخواد. چون فرض کن دو گونه آب در برابر مولا هست، چون گفته جعنی به ما این، حمله بر کدوم میکنم؟ آب بدون نمک، یعنی آب مقید به قید عدمی، مقید به عدم الملح. لذا اگر مولا گفت جعنی به ما این، آب شور براش بردی، حق اعتراض داره. من نگفتم جعنی به ما این ملیح، گفتم چی؟ گفتم جعنی به ما این. اینو باید می فهمیدی مقصود آب بلا ملح، بدون نمک. خب کاملا هم مشخصه، بحثی هم در قضیه وجود نداره. حالا اما رفقا همه جا اینجور نیست، همه جا اینجور نیست، در خیلی از موارد، بلکه در اکثر موارد عرف قید عدمی رو به حساب میاره و ذکر اون رو بر متکلم در فرض اراده لازم میبینه. میگه حتما باید همونطور که قرینه موظفی واسه قیود وجودی بیاری، برای قیود عدمی هم باید بیاره. اینجاست که اگه متکلم قرینه نیاورد، کلام او رو حمله بر اراده جامع میکنه، برای هیچ کدوم از دو مفهوم مقید، چه مقید به وجودی چه مقید به عدمی، حمله. اگر هم بداند که یکی از این دو مفهوم رو بالخصوص اراده کرده است، کلام او رو مجمل تلقی میکنه، میگه کلام شریختی اجمال. درسته که میدونم یکی از این دو مفهوم رو اراده کرده، اما خب چون قرینه نیورده مجمله. فقط ببینید فرض کن میگه جعنی به طعام، جعنی به طعام. خب آیا طعام با گوشت اراده کرده یا طعام بدون گوشت؟ دو حالت ممکنه، جعنی به طعام مع لحم یا بلا لحم. اینجا اگر گفت جعنی به طعام، افراد حمله می کنند بر طعام بدون لحم، این قید از نگاه عرف لحاظ میشه. اگه واقعا غذای بدون گوشت میخوای، مثلا فرض کن گیاهخواری یا نزد بستی امروز فقط گیاهان بخوری، باید قید بزنی جعنی به طعام بلا لحم. عدم ذکر قید و حمله بر اراده قید عدمی، یعنی عدم لحم نمی کند. لذا میگن آقا این جعنی به طعام یا مطلق طعام درش اراده شده، هر طعامی، یا اگرم مطلق طعام اراده نشده، بدونیم یا خصوص طعام مع لحم اراده شده یا خصوص طعام بلا لحم، این کلام میشه چی؟ میشه مجمل. باید سوال بکنیم کدوم طعام مجمل، این سوال میخواد ابهام داره. درسته؟ خیلی خوب. نتیجه که از این بند میگیریم اینه که رفقا همیشه اینطور نیست که قید عدمی نیاز به نسب قرینه نداشته باشه، بلکه این هم بسته به عرفه. در بعضی از قیود عدمی عرف میگه نسب قرینه لازم نیست، در بعضی از قیود عدمی میگه لازم هست. ببین بند آخر نتیجه رو تمام کنیم. ببینید در محل بحث قید عدمی وجوب، عدم ترخیص در ترک، این قید عدمی از اون جهت که یک ماهیت الزام آوری برای مکلف دارد از دید عرف مهمه، کل عدم محسوب نمیشه. لذا قبول نمی کنن از متکلم که بخواد برای اراده وجوب به عدم ذکر قید دال بر وجوب اکتفا کنه. میگن حتما باید قیدی دال بر وجوب افاده کنی. اگه فرض بگیم که امر واسه مطلقه طلب وضع شده، خلاصه کلام این است که رفقا نه حقیقتا و نه تسامحا رابطه بین وجوب و استحباب از دید عرف، از دید عقلا، رابطه اقل و اکثر محسوب نمی شود. رابطه بین وجوب و استحباب رابطه اقل و اکثر محسوب نمی شه. که بخوایم اندل اطلاق حمله بر اقل بکنیم نفی اکثر، این حمله بر وجوب بکنیم نفی استحباب بکنیم، یه همچین رابطه ای نه واقعا و نه به تسامح عرفی بین وجوب و استحباب برقرار نیست. لذا در حالت فقد قرینه اگر واقعا امر برای مطلق طلب وضع شده، باید بر همین مطلق طلب حمل بکنیم، نسبت به الزامی بودن و نبودن بگیم مجمله اجمال. خب این هم اشکال به وجه دوم. بخونیم تمام این حرفای من آیست تو چهار خط بلکه سه خط و نیم آورده. وگرد و علیه المنع اشکال گرفته می شود بر این وجه ثانی، ثانی ها المنع من اطلاق المقدمت ثانی، مقدمه دومی که شما گفتید فاقد اطلاق. چرا؟ فانه شنچنین است لیس کل امر عدمی، نیست هر امر عدمی به این شکل که لا یلحظ امرا زائدا عرفا، لحاظ نشه یک امر زائد از دید عرف، عرفا تمیز لا یلحظ. هر قید عدمی، هر امر عدمی کل عدم از دید عرف محسوب نمیشه. و لحاظا لا یرا فی المقام، به همین جهته که دیده نمی شود در مقام. بن نسبت عرفن بین الوجوب و الاستحباب نسبت الاقل و الاکثر، لا یرا فی المقام، ملاحظه نمی شه، دیده نمی شه در مقام که نسبت عرفن بین وجوب و استحباب نسبت چی و چی باشه؟ اقل و اکثر. بلکه هیه، یه هیه در چاپ های ما اضافه کرده، یعنی این نسبته، هیه نسبت بین مفهومین متباینین، نسبت بین دو مفهوم متباینه. فلا موجب لتعیین احدهما، یعنی کدوم؟ وجوب بل اطلاق. پس موجبی نیست، سببی نیست که تعیین کنیم یکی از این دو را، یعنی وجوب را، بر پایه چی؟ اطلاق. تمام شد. روشن عبارت بیان خلاصه فرمایششون اینه که بین وجوب و استحباب رابطه اقل و اکثر نیست، نه حقیقتا و نه به تسامح عرفی. وقتی که اینجور نبود نمی شود در فرض اطلاق حمله بر وجوب کرد، حمله بر وجوب کرد. بسیار بس، اون مثلا
طلبه نبود و ادعای آقاینین بود دیگه، اون طلبی که قید بیشتر داشته باشه، این قید اگه وجودی باشه میشه استحباب، اگه علمی باشه میشه وجوب، بس خود وجوب نبود که
ببینید بحث سر دلالته، امر بر وجوب بود، بحث سر دلالت امر بر وجوب بود.
خب محلوتمون طلب بود، این طلبه اقل و اکثر داره.
خب بله دیگه،
این طلب واقعا اقل و اکثر نداره، تباینه بین دوتون استابرش.
ببینید شما این میخواد حمله بر مطلق طلب بکنی نه بر وجوب یا استحباب، که مشکلی اصلا نیست. رابطه طلب هم با وجوب هم با استحباب رابطه اقل به اکثر. سخن این است که شما خواهد حمله بر وجوب بکنید نه مطلق طلب. رابطه وجوب با استحباب رابطه اقل و اکثر نیست، تو متباینه. رفقا ببینید این وجه کی گفته؟ وجه دوم رو که تمام کردیم، کدوم بزرگواری قائل شد؟ اگر بخواد پیدا بکنید در کلمات آقایون، من فکر میکنم محقق اصفهانی قائل به این وجه. ایشون وجه قبلی رو که بهش نسبت میدن تو قائل نیست، بلکه این وجه در واقع مورد اختیار ایشونه. همین که الان تمام کردیم، ردش هم کردیم. نگاه کنید نهایت و درایه جلد یک صفحه 319 پاورقیش، نهایت و درایه جلد یک صفحه 319 پاورقیش، این وجهش اونجا تو حاشیه گفته، تو پاورقی گفته. یه وقت تحقیق ان تعین الوجوبه، آره من یکیش حذف میکنم، به مراحلت انه مرتبتون یلزمها عدم و رخصت فی ترکه فلیس دقیقا لا یلتفت علیه العامه لان مجرد من عن ترکه لا یقتضی الوجوب، و همه توضیحاتی که در وقت خودش داده. اما وجه سوم رفقا در مسئله، ببینید در وجه سوم چی میخواییم بگیم؟ ما قبلا اگه یادتون باشه گفتیم صیغه امر، همینجا نکته بگم، چون وجه سوم رو صیغه برده، ولی که قرار بود اصلا این وجوه مال امر باشه مادتن و صیغتن، شو صیغه پیاده کرده. ببینید ما قبلا گفتیم موضوع الله صیغه ام نسبت ارسالیست، ارسال اسم دیگر ارسال تحریکه، یا به قولشون بعثه، میگه ارسلهو یعنی حرکهو، به حرکت واداشت. ارسل الکرته یعنی توپ رو به حرکت در آورد. خب حالا ببینید تو فقا پس موضوع الله صیغه امر، موضوع الله صیغه امر که همون مدلول تصوری محسوب میشه، عبارت میشود از یک نسبت چی رفقا؟ ارسالی، نسبتی که موازی با مفهوم ارسال و تحریک، یک معنای حرفی که موازی با مفاهیم اسمی ارسال و تحریک. این بند الف ما، بند ب، ارسال و تحریک، ارسال و تحریک یک شی، حالا حذفش بکنیم ارسال و فقط به تحریک بچسبیم چون مرادفه، خلاصش کنیم. آقا تحریک یک شی در عالم تکوین کی صورت میگیره؟ وقتی صورت میگیره که تمام راه‌های عدم تحرک بر این شی بسته باشه، تمام راه های عدم تحرک بر این شی منسد بشه. یعنی چی؟ این تمام عواملی که موجب عدم تحرک این شی بشه منتفی کنیم، تمام عواملی که موجب عدم تحرک این شی بشود را منتفی کنیم، وقتی این شی متحرک میشه، مثلا یه خودرو. بعد تمام عوامل دخیل در حرکتش بدون کم و کاست وجود داشته باشه، مثلا باید موتور داشته باشه، گاز، دنده، کلاج، این همه باید داشته باشه و سالم باشه، بنزین، روغن، مسیر هم باید هموار باشه، راننده هم باید وجود داشته باشه. این تمام راه‌هایی که منجر به عدم تحرک ماشین بشود باید بسته باشه تا ماشین چی بشه؟ ولی اگه بنزین نداشت راه نمیره، اگر موتورش معیوب بود راه نمیره، راننده نداشت راه نمیره. خب اینم بند دوم. آقا ما در بحث‌های قبلی تأکید کرده ایم که اصل تطابق بین دلالات ثلاث لفظی است. یعنی همون مدلول تصوری باید مراد استعمالی متکلم رو نشان بده و مراد استعمالی او مراد جدی او را. اصل تطابق بین مدالیل سگانه لفظی است. حالا به مقتضای اصل تطابق بین دلالات سگانه لفظی باید رفقا در صیغه امر شما غرض جدی متکلم را طلب الزامی طلب وجوبی قلمداد کنید. او چه پایه و اساس؟ ببینید، گفتیم که از حیث تصور صیغه هم چی تداعی میکنه در ذهن ما؟ تحریک چگونه محقق میشه وقتی تمام راه های عدم تحرک بسته باشه؟ اونی که با این مدلول تصوری مطابقت داره وجوب، نه استحباب. چرا؟ چون وجوب در عالم تشریع تمام راه های عدم تحرک مکلف رو میبنده. مولایی که در مقام تشریع حکم استحباب بکنه، راه عدم تحرک رو باز گذاشته، گفته اگه میخوای انجام نده. وقتی مولا همه راه های عدم تحریک رو بر عبد میبنده که حکم رو باید شروع کنه واجب کنه، به نحو لازم طلب کنه. لذا به مقتضای اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث میگیم اون غرض جدی با مدلول تصوری مطابقت دارد که تمام راه های عدم تحرک رو ببندد. یعنی چی؟ یعنی وجوب. به بیان دیگر، وجوب چون بیشترین شباهت رو، وجوبی که در عالم تشریعه، چون بیشترین شباهت رو به ارسال و تحریک تکوینی داره، به مقتضای اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث باید مراد جدی متکلم تلقی بشه. مراد جدی متکلم تا استحبابی که وقتی صیغه امر میشنوی ذهن به سمت چی میره؟ به سمت ارسال، به سمت تحریک. برای تحریک مکلف وجوب تناسب بیشتری داره یا استحباب؟ وجوب. ما مقید به واجبات هستیم، متحرک به واجبات هستیم، اما انبوهی از مستحبات هست که حتی یک بار هم انجام نداده. پس اون تحریکی که در دلالت تصوری به ذهن میرسد تناسب دارد با وجوبی که مراد جدی متکلم محسوب میشه. خب یه سوال فقط، یه نکته. این شما جبه صیغه امر گفتید، آقای سردم میگه صیغه الامر، آیا قابل تطبیق بر ماده امر هست یا نه؟ در بعضی از تقریرات مصنف آمده که هازا حال و صیغته و فی مادت الامر ایزن یمکن دعوا ان العرف یستفید منها معنى دفع والالقاء، معنى دفع والالقاء فیعتی نفس و تقریب. نگاه کنید مباحث الاصول قسم اول جلد 2 صفحه 109 صفحه 109 چون اونجا تأکید داره که این همین قصه رو میشود با یه مقدار دستکاری راجع به ماده هم گفت. ماده معناش ارسال نیست، طلبه. منطقه خب اونی که عرف از طلبه به ماده امر میشنوه، از امر تو که فلان میفهمه، القا و انداختن مکلف است به سمت انجام فعل. این القا با وجوب بیشتر هماهنگ تا با استحبابی که القا شلی در بین دارد. خب بخونیم. سال سوها سومین وجه، ان صیغه الامر تدل على الارسال و دفع به نحو المعنى الحرفی، نسبت ارسالی، نسبت دفعی، نسبت تحریکی. بقید دفع بینیسی تحریک قال قضیه رو بکنی. ولما کان الارسال و دفع و مسابقن، ارسال و دفع که اتفاق میفته، تحریک که اتفاق میفته، مسابق و مساویس با سد تمام ابواب عدم تحرک، سد تمام ابواب عدم تحرک، یعنی عدم تحرک، بعد تمام ابواب عدم تحرک رو ببندید، همه ابواب عدم اندفاع رو ببندید. تحرک متابعه تحریکه، اندفاع متابعه دفعه. همونطور که دفع و تحریک به یک معناست، اندفاع و تحرک هم به یک معناست. واو تفسیر، حواستون جمع باشه. پس مقتضای اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اینه. مدلول تصوری نسبت چی؟ تحریکیه. و مدلول تصدیقی، مراد مدلول تصدیقی جدیه، حواستون جمع باشه، مدلول تصدیقی جدی. ان طلب و الحکم المبرز بالصيغه، مقتضای تطابق اینه که اون طلب، واو تفسیره، و اون حکمی که ابراز شده است به صيغه امر، سنخ حکم، اون سنخ حکمی است که مشتمل باشد بر سد تمام ابواب عدم تحرک عبد. قسمت های آقای سد خیلی گنگ و مبهم نوشته، نمیدونم چرا. بر سد تمام ابواب عدم تحرک چی رفقا؟ عبد. و هازا، یعنی سد تمام ابواب عدم تحرک، یعنی عدمت ترخیص فعل مخالف را که میشه وجوب. عدم ترخیص قید چی بود؟ قید وجوب بود. و این سد همه ابواب عدم تحرک معناش عدم ترخیص در مخالفت. در استحباب که مولا ترخیص در مخالفت داده، باب عدم رو باز گذارده، باب عدم رو باز گذارده، گفته میتونی تکون نخوری، مستحب، خواستی بکن، نخواستی اشکال نداره. روشن انشالله دیگه. مرحوم شهید سعد این تقریب رو میپسندن، میگن اشکالاتی که بر دو تقریب قبلی وارده، بر این تقریب وارد نیست، بر این تقریب وارد نیست. به همین خاطر ایشون در دست خارجشون هم که نگاه بکنید، بر این وجهو که ذکر میکنن اشکالی نمیگیرن. حتی بعضی از مقارن ایشون مثل مرحوم آقای هاشمی شاهرودی در پاورقی بوس اشکال میگیره ها، او اشکال خودشو میگیره، اما خود ایشون وقتی این وجه رو ذکر میکنن اشکالی نمیگیرن. بحوث رو نگاه بکنید، بحوث جلد دو صفحه 23، بحوث جلد دو صفحه 23. بلعل هذا تقریبا اوجه من سابقه، به نظر میاد این تقریب وجیه‌تر از دو تقریب پیشینه، چون ایرادی که اونجا وارد بود اونجا وارد نیست. فان تم این تقریب فهو، و ان لم یتم یتعین کون دلالت علی الوجوب بالوز، اگر تمام نباشه متعین می شود، حتمی می شود که دلالت صیغه امر و ماده امر بر وجوب به ارقه وزیر. قول اول، وقتی قول اول رو تقریر می کردیم چی گفتیم؟ آفرین، گفتیم که باید این تبادلی که همه قبول دارن از حق لفظ بجوشه. برای اینکه مطمئن بشیم از حق لفظ، باید عوامل دیگر رو نفی کنیم، مثل عقل یا مقدمات حکمت. ایشون که عقل رد کرد، از بین وجوه مبتنی بر مقدمات حکمت هم دو وجه اول رد کرد. راجع به وجه سوم میگه اگه اینو قبول کردی که خب دیگه نوبت به وضع نمیرسه، اما اگر اینو هم رد کردی مثل باقی وجوه، تنها راه این است که بگیم تبادر وجوب از امر مستند به حق لفظه، یعنی مبتنی بر وضع. بسیار. حالا بحثی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم رفقا، بحثی که اینجا میخواییم تفاوت نظریه اقوال مربوط به نحوه دلالت امر بر وجوبه. چه تفاوت نظری بین این اقوال هست؟ ببینید، طبق نظریه وضع قبلا اشاره کردم، میخوام دستبندی کنم. طبق نظریه وضع، اراده استحباب از امر مستلزم استعمال امر در غیر ما وزعله، که میشه چی؟ میشه مجاز. میشه مجاز. در واقع فقط اتفاقی که میفته تصرف در سطح دلالت تصدیقی اوله. دلالت تصدیقی اول دست خوش تصرف میشه وقتی اراده چی بکنه؟ مولا استحباب بکنه. چطور؟ ببینید، چون مدلول وضعی و تصوری وجوب، اما متکلم استعمار کرده در چی؟ در استحباب. استعمار مال کدوم دلالت تصدیقی اول؟ موضوع له وجوب بود، مستعمل فی شده چی؟ شده استحباب. بسیار. به بیان دیگر، به مقتضای اصالت و تطابق بین المدلول تصوری و تصدیقی الاول، متکلم مراد استعمالیش باید حمله بر چی میشد؟ بر وجوب. اما او اراده استحباب کرده است. یعنی چی؟ یعنی این تطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی اول رو به هم زد. این تطابق رو به هم زد. اما طبق نظریه مقدمات حکمت، سومین نظریه، طبق نظریه سوم که مدعی ظهور وضعی نه، ظهور اطلاقی امر بر وجوب بود، اراده استحباب از امر به معنای تجوز نیست، به معنای تقیید مفاد امر، به معنای تقیید مفاد امر. در واقع به این معناست که در دلالت تصدیقی ثانی امر تصرف شده. در دلالت تصدیقی ثانی امر. توضیح بدم. رفقا، طبق اصل تطابق بین مدلول تصدیقی اول و ثانی باید هماهنگی باشه. بین مدلول تصدیقی اول و ثانی. وانی که اینجور نیست. کسانی که قائل به نظریه سومند میگن معنای امر چیه؟ طلب، مطلق طلب. درسته؟ پس مراد استعمالی متکلم را اینها مطلق طلب میدونند، اما این متکلم در سطح دلالت تصدیقی ثانی اراده جدیش به مطلق طلب تعلق نگرفته، به طلب مقید تعلق یافته، طلب مقید به عدم ترخیص. پس مراد استعمالی او مطلق طلبه، مراد جدی او طلب مقیده. اما طبق مسلک دوم، به ترتیب های صد داره میام جلوشون در کتاب ترتیب به هم زده، که ادعا میکنیم دلالت عقلی امر بر وجوب را، دلالت عقلی امر بر وجوب را. اینجا رفقا استحبابی بودن امر مستلزم تصرف در هیچ کدوم از دلالات سگانه لفظی نیست. چرا؟ چون طبق این نظریه چه امتثال امر واجب باشه چه مستحب باشه، هم موضوع له و هم مدلول تصدیقی اول و هم ثانی طلب است و بس. طلب است و بس. این از امر هم در مقام استعمال و هم در مقام جد طلب فقط اراده شده. اتفاقی که افتاده اینه، اتفاقی که در موارد اراده استحباب افتاده اینه که مولا آمده ترخیصی رو علاوه بر اون طلب ابراز کرده. علاوه بر اون طلبی که از طریق مادی یا صیغه امر ابراز کرده بود، یه ترخیصی در ترک هم آورده که به حکم عقل اون طلب با این ترخیص میشه استحباب. خب حالا آقا ثمره عملی هم مترتب بر این تفاوت، مرحوم مصنف در بحث‌های خارج جای نگاه بکنید 7 ثمره ذکر کرده. 7 ثمره بر تفاوت بین این اقوال برشمرده. مباحث رو نگاه بکنید، مباحث جلد 2 از قسم اول صفحه 54 تا 57. مباحث قسم اول جلد 2 صفحه 54 تا 57. اینجا فقط یه ثمره عملی ذکر میکنه، یک، و اون هم قرینه وحدت سیاق. قرینه وحدت سیاق، فقا ببینید هرگاه یک لفظی در یک رشته کلام، سیاق یک رشته کلام تشکیل دهنده یک سیاق میشند، هرگاه یک لفظی در یک رشته کلام تکرار بشه، همین تکرار در یک رشته کلام خود قرینه ایست بر این که معنای مستعمل فیه این لفظ، در تمام موارد تکرار شده یکیست. ببینید اصطلاحاً میگن قرینه وحدت سیاق. ببینید مثال بزنم، اگه یک کسی مسلسلوار اینجور بگه، بگه انی احب الاسد و رأیت فی المسجد اسدن فجئنی به اسدن خب ببینید، انی احب الاسد رأیتو فی المسجد اسده، بعد بگه جئنی و اسده. ما اگر بدونیم از این 3 اسدی که او به کار برده 2 تاش رجل شجاعه، این معنای مجاز قرینه داریم. راجع به اسد سوم شک بکنیم که آیا مقصود او معنای موضوع لهی یعنی مفترسه، یا معنای غیر موضوع لهی که چی باشه؟ رجل شجاع. به قرینه وحدت سیاق میگن اون اسد سوم رو هم حمله بر معنای مجازی کن. خود وحدت سیاق میشه قرینه صارفه. بنابراین فوق قرینه سیاق، قرینه وحدت سیاق یه قرینه ایست که در سطح دلالت تصدیقی اول ایفای نقش میکنه. مراد استعمالی میگه آقا اگر این لفظی که در یک سیاق 3 بار مثلا تکرار شده است ثابت بشه در 2 بارش مستعمل در فلان معناست، در بار سوم هم حمله بر همون معنا باید بکنه.
یعنی همون اراده استعمالیش میشه اون معنای دو.
در واقع مراد استعمالی این لفظ در اونجایی که مشکوکه میشه همون مراد استعمالی اون 2 جای دیگه که مثلا معلومه چیه. به این شکل حالا الان میخوایم بحث خودمون تطبیق بدیم. ببینید فرض بگیم در یک سیاق مولا 3 تا امر به کار برده، 3 تا امر. یا آیه شریفه هست مولا اعراف 199 میگه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، ببخش، به عرف امر کن و از جاهلین اعراض کن. حالا فرض بگیریم ما میدونیم این خذ العفو و اعرض عن الجاهلین هر دو امرش استحبابیه. فرض بگیریم خذ العفو مستحب باشه، اعرض عن الجاهلین هم مستحب باشه، و امر بالعرف چی؟ امر به عرف آیا مقصود همون امر به معروف واجبه یا نه؟ به قرینه وحدت سیاق میشه گفت این و امر بالعرف امر استحبابیه، چون قبل و بعدش قطعا استحبابیست یا نه؟ این محل بحث ماست. طبق نظریه، خوب دقت بکنید، طبق نظریه وضع میشه گفت، طبق نظریه وضع میشه گفت. چرا؟ چون بنابر نظریه وضع، امر در موارد اراده وجوب در موضوع لهش استعمال شده، در موارد اراده استحباب در غیر موضوع لهش استعمال شده، در غیر موضوع لهش. وقتی که یک امر سه بار توی یک خطاب توی یک سیاق تکرار میشه و دو بارش مستعمل در غیر موضع لهه یعنی استحباب، بگیم اون بار سوم که مشکوکه در مثال ما و امر بالعرف، اون هم حمله بر چی میکنیم؟ استحباب. به این شکل. پس طبق این نظریه مستعملون فیه، به بیان دیگه مراد استعمالی امری که در یک سیاق تکرار شده است، به قرینه وحدت سیاق باید یکسان باشه. اگر در چند مورد بدانیم مستعمل در مثلا وجوبه، در اینجا هم باید وجوب باشه. اگر بدانی مستعمل در استحبابه، به قرینه وحدت عرف باید حمله بر چی کنیم؟ استحباب. اما رفقا طبق دو نظریه دیگه قصه اینجور نیست. طبق نظریه دلالت عقلی امر بر وجوب یا ظهور اطلاقی امر در وجوب، طبق این دو نظریه اینجور نیست. چرا؟ چون طبق این دو نظریه رفقا، چه مولا اراده وجوب کرده باشه از امر و چه اراده استحباب کرده باشه، طبق هر دو حالت، چه اراده وجوب چه اراده استحباب، مستعملون فیه صیغه امر مطلق طلب است و بس، مطلق طلب است و بس. طبق دیدگاه دوم، اگه فرض کنم ما قائل باشیم به دلالت عقلی امر بر وجوب، چه اراده وجوب کرده باشه مولا، چه اراده استحباب کرده باشه، اما در مطلق طلب به کار برد، نهایت این است که بعد از حمل امر بر مطلق طلب، بعد ببینیم آیا ترخیصی اضافه کرده به این طلبش تا بشه استحباب یا نکرده بشه چی؟ وجوب. همینطور طبق دیدگاه سوم، مراد استعمالی مستعملون فیه امر طبق دیدگاه سوم هم مطلق طلب، نهایتش این است که اگر بخواد اراده کرده باشد استحباب را، باید قید زائدی آورده باشه، اگه اراده کرده باشد وجوب را، قید زائد لازم نیست. نهایتش اینه دیگه، ولی مستعملون فیه مطلق طلب. اینجا هم رفقا در تیررس قرینه وحدت سیاق نیست، چون گفتیم حوزه استحفاظی قرینه وحدت سیاق کدوم دلالت؟ تصدیقی اول. در کجا ایفا نقش میکنه؟ در مراد استعمالی، در مراد استعمالی. مراد استعمالی طبق نظریه دوم و سوم در موارد اراده وجوب یا استحباب یکسانه. آقا چند خط بخونیم وقتمون خیلی زیقه. و تترتب و مترتب می شود فوارق عملیه عدیده ای بین این اقوال سگانه، علی الرغم من اتفاق این اقوال بر دلالت امر مادتن و صیغتن بر وجوب. توی نقطه مشترک هستن، همه شون خواستن همین رو توجیه بکنن. و من جملته ها، آقا اینی که شون ذکر میکنه فارق عملی نیست، فارق نظری، حواستون جمع باشه. اینی که الان میخواد بگه فارق نظری است نه عملی، عملی بعدن میاد. این در واقع میشه گفت این پیش زمینه ثمره عملی است، خود یک ثمره عملی فی نفسه محسوب نمیشه. این ارادت الاستحباب من الامر، اراده استحباب از امر مرجعش ریشه این اراده، علی القول الاول بنابر قول نخست، به تجوز واو تفسیره و استعمال لفظ در غیر ما وضع الله و مرجعش عطب مرجع بالا به کسر جیم باید بخونید مرجع اوها و مرجع اراده استحباب بنابر قول سوم به تقیید اطلاق. قشنگ نیست تقیید اطلاق، تقیید در مقابل اطلاقه، بعد بگه به تقیید طلبه. و اما علل قول الوسط، علل قول الوسط یعنی چی؟ دلالت عقلی. فلا ترجع ارادت الاستحباب الى تصرف فی مدلول لفظ اصلا، اصلا بر نمیگرده به مدلول لفظ، هیچ ارتباطی با مدلول لفظ نمیگیره، خارج از مدلول. من توضیح ندادم در وقت خودش، خارج از مدلول لفظه، یعنی مدلول لفظ فقط طلبه و بس، چه اراده وجوب چه اراده استحباب، فقط باید ببینیم تنگ این طلب آیا ترخیص آمدگی بشه استحباب یا نیامده. این سه نظریه میخواد شما اسپوزاری بکنید، اولی میشه ظهور وضعی امر در وجوب، دومی میشه دلالت عقلی امر در وجوب، سومی میشه ظهور اطلاقی امر در وجوب. و علیه، یعنی علا این فرق، ببینید تا الان نظری بود، الان میخوایم عملیش بکنیم. بنابر این فرق، فرقی که به تجوز در اولی منجر میشد و عدم تجوز در دومی و سومی. فاذا جاءت اوامر متعددتون، آیه شریفه یادتون هست، فی سیاق واحد، توی رشته کلام، فی سیاق، اینجا سیاق یعنی رشته کلام. و علم ان اکثر این اوامر، اوامر استحبابی است، خذ العفو استحبابی است، اعرض عن الجاهلین هم استحبابی است، اختل مختل میشه ظهور باقی در وجوب، ظهور وضعی باقی در وجوب بنابر قول اول. ظهور باقی کدوم بود در مثال ما؟ وامر بالعرف. مختل میشه ظهور وضعی و امر بالعرف در وجوب بنابر قول اول که قائل به وضع بود. از یلزم من ارادت الوجوب من، چون لازم میاد از اراده وجوب از این باقی، منها به چی میخوره؟ باقی. از این باقی اگه بخواد اراده وجوب بشه، هین ازن، هین ازن یعنی چی؟ میتونه هین ازن به علل قول اول بخوره، بنابر قول اول. یا میشود حین ازن حین مجیع اوامر متعددت فی سیاق واحد و علم ان اکثرها اوامر استحباب، به فرض میشه زد اینو، حین ازن حین مجیع اوامر متعدد فی سیاق واحد، با اضافه به این که میدونیم اکثر اینها اوامر استحبابی است. از یلزم، چی یلزم؟ تقایر و فاعل یلزم، تقایر مدلولات تلک الاوامره، بالای مدلولات بنویسید مدلولات تصدیقی اول مقصوده، مدلولات تصدیقی اول، مع وحدت سیاق این اوامر، مستعملون فیه این اوامر مختلف میشه در حالی که سیاق شکیه، و هو این تقایر خلاف ظهور سیاق واحد است. در چی؟ فی متعلق به ظهور، در اراده معنای استعمالی واحد از جمیع، از جمیع اون مواردی که یک لفظ در سیاق تکرار شده است. روشن عبارت؟ و اما علل قول ثانی، فالوجوب و ثابتون فالباقی، در وامر بالعرف وجوب سر جاش. چرا؟ لعدم کون الوجوب دخیلن، چون وجوب دخیل نیست در مدلول لفظ، اصلا ربطی به عالم لفظ نداره، مال عالم عقله. لتسلمه، تا اینکه بشکند، شکاف بردارد. چی شکاف برداره؟ وحدت المعنا فی الجمیع، وحدت معنا در جمیع بشکنه، شکاف برداره، اصلا ربطی به عالم مدلول تصدیقی نداره. و کذالک الحال و علی القول الثالث، این همین قصه راجع به قول سوم هم هست. چرا؟ چون تفکیک بین اوامر و اینکه بعضیش وجوبی باشه اولی و سومی در مثال ما و بعضیش استحبابی دومی، لا یعنی الا این قول ثالث، لا یعنی تقایر مدلولاتها، تقایر مدلولات تصدیقی اول. چون طبق این دیدگاه هم در تمام موارد وجوب و استحباب هم در چی به کار رفته؟ در مطلق طلب، نهایت طلب یا مقیده یا مطلق. بل کلها، آقا کلها رو به چی بزنیم؟ اوامر. بلکه همه این اوامر وارد در یک سیاق ذات و معنن واحد بنویسید، یعنی طلب داره یک مراد استعمالی بیشتر نیستن. لکن اورید فی بعضها مطلقن، در بعضی مطلق اراده شده که منصرف به وجوبه و در بعضی بفرمایید مقید اراده شده که میشه چی؟ استحباب. فی بعض این اوامر مطلق است که میشه وجوب، در بعضی از این اوامر مقیده، یک معناست. یک جاهایی بلا قیده میشه چی؟ میشه وجوب. یه جاهایی معل قیده میشه چی؟ میشه استحباب. مثل این نمونه، این اکرم العالم العادله، اطعم العالم العادله، وجلس عند العالم. بعد سیاق نمیگه که ها اولی دومی چون مقیده پس سومیش هم مقید کن، بگو مراد اینجا از عالم عالم عادله. اونی که مسلمه معنای مستعملون فیه لفظ عالمی که سه بار تکرار شده در این سیاق، در هر سه مورد یکی بیشتر نیست. انسانی که له العلم، نهایت در دوتای اول مقیده، در سومی چیه؟ مطلقه. وحدت سیاق هیچ تحمیل معنوی به این جمله نداره. اینم شاهده فاز سوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.